عدالت خانه و ویرانگرانش. درود بی پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز در اقصا نقاط جهان که شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیل سلیمانی هستم و به اتفاق دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیلاندری این پادکست رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. طبق روال برنامه‌های قبلی ادامه میدیم با کتاب‌های 5 جلدی عدالت‌خانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مصداقی. جلد دوم، آغاز دهه دوم انقلاب تا امروز. فصل 14، عبدالنبی نمازی. عبدالنبی نمازی در سال 24 در بوشهر به دنیا آمد. وی همراه خانواده‌اش ابتدا در روستای خلیفه از توابع بندر گناوه و پس از آن تا 14 سالگی در آبادان زندگی کرد و این نزد پدرش به فراگیری قرآن مشغول شد و در 12 سالگی در امتحانات متفرقه کلاس سوم دبستان شرکت کرد و در سال 41 همراه با تعدادی از عموزادگان و عمه‌زادگانش در حوزه علمیه نجف به تحصیل علوم دینی پرداخت و تا سال 48 در این حوزه ماند. وی با آنکه مدعی است در مراسم استقبال از خمینی در کربلا حضور داشته و هر روز نماز ظهرین و مغرب و عشا را به امامت خمینی می‌خوانده، اما در هیچ یک از کلاس‌های درس خمینی شرکت نکرده است و از جمله شاگردان وی محسوب نمی‌شود. وی با آنکه مدعی است در مراسم استقبال از خمینی در کربلا حضور داشته و هر روز نماز ظهرین و مغرب و عشا را به امامت خمینی می‌خوانده، اما در هیچ یک از کلاس‌های درس خمینی شرکت نکرده است و از جمله شاگردان وی محسوب نمی‌شود. او پس از بازگشت از نجف مدتی نزد عراکی، گلپایگانی، هاشم آملی به تحصیل علوم دینی مشغول شد. از آنجایی که هیچ ردپایی از او در مبارزه با رژیم پادشاهی نیست، او دلیل ابلهانه‌ای برای این امر مطرح می‌کند و می‌گوید: بنده در دوران طاغوت بر این اعتقاد بودم که طلاب جوان باید تمام تلاش و جدیت خود را در راه تحصیل علوم و معارف الهی و اهل بیت علیهم السلام به کار گیرند تا اگر انقلاب اسلامی به پیروزی رسید در اداره حکومت اسلامی منشأ تأثیر باشند، زیرا اداره جامعه و حکومت بیش از هر چیز نیازمند به مردان عالم و حکیم می باشد. البته این دیدگاه و طرز فکر معانیش این نبود که طلاب جوان در مسائل مبارزاتی علیه نظام طاغوت بی تفاوت باشند، بلکه منظور این است که در کنار مسئولیت تحصیل علوم، مبارزات افشاگرانه علیه حکومت استبداد بسیار حساب شده و مخفیانه صورت گیرد که دستگاه امنیتی طاغوت به راحتی نتواند عناصر اصلی را شناسایی و دستگیر و سالها در زندان نگهداری کند. با همه تلاشی که نمازی به خرج می دهد، جز یک بازداشت چند روزه نمی تواند برای خود سابقه‌ای بتراشد. او در این باره می گوید: در سال 52 هجری شمسی در ایام دهه محرم شبانه پس از سخنرانی دستگیر و در کلانتری بازداشت شدم و فردا به سازمان امنیت منتقل و پس از بازجویی‌های طولانی و متعدد به زندان عادل‌آباد در شیراز انتقال یافتم. پس از آن به دلیل اقدامات بعضی از علمای بزرگ شیراز و عکس‌العمل منفی دستگیری و بازداشت برای ساواک در شیراز و از سوی دیگر انکار کلیه ادعاها و گزارش‌های جاسوسان اطلاعات علیه این جانب مبنی بر بحث درباره حکومت اسلامی و عدم مشروعیت سلطنت، در چندین جلسه بازجویی از زندان آزاد گردیدم. در سالهای پس از آن که به شیراز می رفتم برای تبلیغ، پس از گذشت چند جلسه سخنرانی به اداره اطلاعات برای دادن تعهد احضار شدم، ولی به دلیل خودداری از رفتن نهایتاً جلسات را تعطیل نمودند و اجازه منبر رفتن را به بنده ندادند. در نتیجه ناگزیر شدم برای تبلیغ از شهر شیراز به روستاها بروم و گاهی هم به قم برمیگشتم. پس از مدتی به دلیل حساس شدن دستگاه اطلاعات و امنیت شیراز به بنده، در سال 55 هجری شمسی به شهر بندرعباس سفر کردم و در آنجا هم جلسه سخنرانی بنده در نیروی دریایی ارتش از سوی اطلاعات شهربانی تعطیل شد. زیرا از من خواستند تا برای شاه دعا کنم، اما بنده نپذیرفتم. پس از آن یک سال هم دهه محرم در تهران مسجد پامنار منبر رفتم، اما به علت مشکلاتی که دستگاه امنیتی شاه فراهم می کرد تصمیم گرفتم تعطیلات حوزه را در قم بمانم و کارهای علمی را دنبال کنم، تا اینکه در سال 57 هجری شمسی انقلاب اسلامی پیروز و نظام سلطنتی شاه سقوط کرد. دیگر سابقه مبارزاتی که نمازی برای خود می تراشد عبارت است از جمع‌آوری اسناد تاریخی نهضت. او در این باره می گوید: بنده بیشترین و نزدیکترین ارتباط سیاسی را با مرحوم آیت الله مجاهد حاج عبدالرحیم ربانی شیرازی رحمت الله علیه داشتم. در سالهای قبل از پیروزی انقلاب به دلیل نگرانی های اصحاب انقلاب از نابود شدن اسناد تاریخی نهضت، با راهنمایی و تشویق ایشان قرار شد بنده و جمعی از دوستان اسناد نهضت را جمع آوری و ثبت نمایی. از آنجایی که نمازی خود را در زمره رهبران الهی آسمانی می داند، تحصیل علوم دینی را هم به خاطر به عهده گرفتن مسئولیت بزرگ سیاسی یعنی مقابله با طاغوت و اصلاح امور مسلمین پی گرفته است و می گوید: دریافت و برداشتی که بنده از سالهای آغازین تحصیلات حوزه‌ای از شهر مقدس داشتم این بود که اسلام برای تربیت و هدایت و تکامل بشر آمده است و رهبران الهی و آسمانی وظیفه سرپرستی و اداره امور انسان را از سوی خداوند بزرگ عهده‌دار هستند و نظام‌های سیاسی و حکومت‌های بشری صلاحیت اداره بشر را ندارند و هر کسی این منصب را به دست گیرد قاصب است. و در زمان غیبت حضرت مهدی، فقیه عادل صلاحیت جانشینی و نیابت از آن حضرت را برای اداره امور اسلام و مسلمانان دارد و مجاز است که در امور تصرف نماید و غیر از فقیه کسان دیگر صلاحیت عهده‌داری امور را ندارند. با توجه به اوضاع سیاسی که در ایران وجود داشت و رژیم طاغوت و سلطنت حاکم مطلق و سرنوشت ملت ایران بود و در مقابله و برخورد با طاغوت هم منوط به اذن شهر مقدس بود و شارع مقدس هم این جایگاه را برای فقهای عادل مجاز دانسته است، از این رو تصمیم گرفتم که به طور جدی تحصیلات را تا وصول به مرتبه اجتهاد ادامه دهم، تا با داشتن مرتبه اجتهاد بتوانم شرعاً مسئولیت بزرگ سیاسی یعنی مقابله با طاغوت و اصلاح امور مسلمین را بر عهده گیرم. مسئولیت‌های پس از پیروزی انقلاب. او پس از ورود خمینی به کشور در بهمن 57 انقلابی می‌شود و اهم فعالیت‌های مبارزاتی خود را به شرح زیر اعلام می‌کند. 1. رفتن از قم به تهران برای استقبال از حضرت امام خمینی و استقرار در بهشت زهرا تا غروب آن روز. 2. استقرار در ساختمان مدرسه رفاه و علوی برای همکاری با اعضای ستاد. 3. اعزام به پادگان نیروهای هوایی قلعه مرغی از طرف ستاد برای بازدید و نظارت بر اوضاع و اطلاع از حوادث پادگان پس از اعلام بیعت نیروی هوایی. 4. اعزام به یکی از سازمانهای ارتش پس از صدور فرمان رهبر کبیر انقلاب مبنی بر آغاز به کار کلیه سازمانها. 5. اعزام به پادگان باغشا جهت بازدید و نظارت. 6. مأموریت جمع‌آوری و تحویل سلاح‌ها از دست مردم. 7. بازدید از سلاح‌های جمع‌آوری شده در دانشگاه تهران. سطح فکر نمازی را از خلال ادعاهایش می‌توان شناخت. او به تصور خود با انجام این اقدامات و سفر از قم به تهران و حضور در بهشت زهرا تا غروب آن روز شق القمر کرده است. در اهمیت جایگاه این شخصیت بزرگ و رهبر الهی آسمانی همین بس که به مدعی پس از پیروزی انقلاب بنا به خواست کارکنان مؤمن و متعهد کارخانه سیمان فارس به نمایندگی از سوی دفتر خمینی در قم به شیراز سفر کرده و نماز ظهر و عصر را در این کارخانه اقامه کرده و در جلسات هیئت مدیره شرکت کرده است. حضور در دستگاه قضایی. شاگردی محمدی گیلانی و دوستی با آیت الله ربانی شیرازی زمینه انتقال وی به دستگاه قضایی را فراهم کرد. در تابستان 58 نمازی از سوی علی قدوسی دادستان انقلاب اسلامی مسئولیت قضایی نیروهای مسلح در غرب کشور را به عهده گرفته و به کرمانشاه می رود و یک ابلاغ موقت مبنی بر مسئولیت وی به عنوان حاکم شهر دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه و حاکم شهر دادگاه نظامی غرب صادر می شود. نمازی به ادعای خودش صبحها کارهای دادگاه ارتش را انجام می دهد و بعد از ظهرها پرونده های دادگاه انقلاب را که در زندان دیزل آباد کرمانشاه بود رسیدگی می کند. به این ترتیب وی از سال 58 تا 60 حاکم شرع سیار دادگاه های انقلاب اسلامی غرب کشور در شهرهای کرمانشاه، قصر شیرین و سرپل ذهاب بود. حضور در سپاه پاسداران. وی در سال 60 به نمایندگی خمینی در سپاه منطقه 2 شامل استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری منصوب می شود و پس از مدتی با حفظ سمت فرماندهی نیرو را نیز بر عهده می گیرد و به خاطر مشکلاتی که در اصفهان پیش آمد تنزل مقام یافت و از تاریخ تیرماه 62 به عنوان قائم مقام نمایندگی خمینی در سپاه منطقه 2 منصوب شد. پس از دستگیری و اعدام سید مهدی هاشمی که یکی از مخالفان نمازی در سپاه اصفهان بود، وی در سال 66 ارتقای مقام یافت و مسئولیت نمایندگی خمینی در واحد اطلاعات سپاه پاسداران را به عهده گرفت. وی در عملیات فروغ جاویدان مجاهدین در 5 مرداد ماه 67 از ناحیه کتف و پهلو مجروح شد که فوراً به بیمارستان اسلام آباد و پس از آن به کرمانشاه منتقل شد و از آنجا با هواپیمای نظامی همراه با سایر مجروحان به مشهد و سپس به تهران انتقال یافت. ارتقاء مقام در دوران خامنه ای. پس از قدرت گرفتن خامنه ای به عنوان ولی فقیه کار نمازی بالا گرفت. وی به خاطر مخالفت هایی که از قبل با نزدیکان آیت الله منتظری داشت و شرکت در کلاس های درس خامنه ای مورد اعتماد وی قرار گرفت و در سال 68 به سمت رئیس سازمان آموزش های عقیدتی سیاسی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد. تا سال 80 در این سمت بود. وی در این دوران به دریافت مدرک دکترا از مدرسه عالی شهید مطهری نیز نائل شد. وی بین سالهای 71 تا 80 با حکم خامنه‌ای به عضویت هیئت مدیره مرکز جهانی علوم اسلامی و هیئت مدیره حوزه‌های علمیه خارج کشور منصوب شد. در این حال به عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز درآمد و به این ترتیب جاپای خود را در نهادهای مذهبی محکم کرد. دوران نسبتاً کوتاه دادستانی کل کشور. نمازی در سال 80 با حکم هاشمی شاهرودی دادستان کل کشور شد و تا سال 83 در این سمت باقی ماند که به نظر کوتاه می رسد و حاکی از عدم موفقیت در اداره این پست بود، اگرچه پرونده های چون قطع های زنجیره‌ای پاییز 77 و 18 تیر 78 و حمله به کوی دانشگاه، توقیف گسترده مطبوعات اصلاح طلب و مستقل در سال 79 از قبل تهیه شده بود، اما رسیدگی و صدور حکم نهایی در دوران دادستانی او انجام گرفت. دستگیری و محکومیت ناصر زرافشان و صدور حکم اعدام هاشم آقاجری، مؤسسات نظرسنجی نیز در دوران دادستانی عبدالنبی نمازی انجام شدند. صدور حکم اعدام علیه هاشم آقاجری و دفاع نمازی از آن که حتی عقب مانده ترین اقشار رژیم را نیز توجیه نمی کرد باعث دردسر فراوان برای دستگاه قضایی و خامنه ای شد. هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در پاسخ به مخالفت بسیاری از چهرهای سیاسی و حوزوی با حکم آقاجری و دفاع از حکم صادره، مصلحت سنجی در صدور احکام قضایی را نقد کرد و به دنبال آن عبدالنبی نمازی اعلام کرد در صورت عدم درخواست تجدید نظر از سوی متهم، حکم دادگاه بعدی قطعی خواهد شد. مهدی کروبی رئیس مجلس در نخستین جلسه علنی مجلس پس از صدور دستور حکم اعدام آقاجری آن را ننگین خوانده و خواستار لغو آن شده بود. عاقبت خامنه ای که متوجه هزینه سنگین صدور چنین حکمی شده بود مجبور به مداخله در این امر شد و نمازی و شاهرودی مجبور به عقب نشینی از مواضع خودشان شدند. عضویت در مجلس خبرگان رهبری. انتخاب او به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبری بیانگر مهرچینی این نهاد توسط خامنه ای و نمایندگان اوست. وی در مورد چگونگی انتخابش میگوید: در سال 69 آیت الله حاج سید حسن طاهری خرم‌آبادی طی تماس تلفنی اظهار داشتند که استان بوشهر برای نمایندگی مجلس خبرگان داوطلبی ندارد و پیشنهاد شده که شما برای نمایندگی اعلام آمادگی نمایید. بنده عرض کردم ورود در صحنه انتخابات نیاز به شناخت مردم دارد و من نیز به علت این که در استان بوشهر نبوده ام پس عموم مردم نسبت به این جانب شناختی ندارند. ایشان فرمودند شما زمینه انتخاب شدن را دارید و رأی خواهید آورد. او این گونه بدون شرکت در آزمون اجتهاد به نمایندگی از استان بوشهر وارد مجلس خبرگان دوم می شود. وی در این خصوص می گوید: بعد از تماس آقای طاهری خرم‌آبادی کپی مقاله ام در خصوص نماز جمعه را برای شورای نگهبان فرستادم. همان را به عنوان دلیل اجتهاد پذیرفتند. این در حالی بود که همان موقع اجتهاد اسدالله بیات زنجانی که امروز در زمره مراجع تقلید است و در زمان یاد شده حوزه علمیه مسجد جامع نارمک را اداره می کرد و سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور در دوران خمینی و مهدی کروبی پذیرفته نشد و به آنها تکلیف شد که در امتحان شورای نگهبان شرکت کنند. نمازی در دوره دوم و سوم از استان بوشهر و دوره چهارم از استان تهران و پنجم از استان اصفهان نماینده مجلس خبرگان رهبری شد. پسر حسن نمازی نیز نماینده مجلس خبرگان رهبری بود، اما به خاطر درگیری با احمد جنتی در آخرین دوره انتخابات خبرگان رهبری صلاحیتش احراز نشد. بیان دیدگاه‌های ارتجایی و عقب مانده. نمازی یکی از عقب مانده ترین و مرتجع ترین نمایندگان خامنه‌ای و امامان جمعه است. او طی سخنانی در آیین افتتاحیه هفتمین جشنواره ملی آه و آهو به مخالفت صریح با دست زدن پرداخت و آن را سنتی غیر اسلامی خواند و گفت: در هیچ جای تاریخ از صدر اسلام تا امروز جای پا و نشانه ای از این عمل نیست و کف زدن سوغات غرب است. به همچنین تاکید کرد در مجموعه نظام فرهنگی اسلام چیزی با عنوان کف زدن وجود و معنا ندارد. مناسک و مراسم حج در عصر جاهلیت قبل از اسلام به صورت سوت و کف زدن بود. بنابراین ریشه تاریخی این عمل به عصر جاهلیت باز می‌گردد. نمازی همچنین به استفاده از ابزار موسیقی در جلسات مذهبی انتقاد کرده و گفته است استفاده از ابزار موسیقی در شأن جلسات مذهبی همچون جشنواره‌های فرهنگی و معنوی نیست. حمایت از اراذل و اوباش. 4 بهمن ماه 94 عده‌ای از اراذل و اوباش بسیج شده توسط نمازی به نشست نقد و بررسی فیلم یحیی سکوت نکرد با شرکت فاطمه معتمداری حمله کردند. اوباش بسیج شده ضمن حمله الفاظ بسیار زشتی را به کار بردند که قبل از هر چیز نشان دهنده شخصیت آنها و نمازی است. امام جمعه کاشان با اشاره به دعوت فاطمه معتمداری گفت: همگان بدانند کاشان به دلیل جایگاهی که در تشیع و در طول تاریخ داشته تحمل برگزاری مجالس لهو و لعب را ندارد. نمازی یک روز بعد از حمله اوباش و اراذل به خانم فاطمه معتمداریا در جلسه تفسیر قرآن کریم با ابراز تأسف شدید از حادثه شب گذشته در این شهر گفت: در روز گذشته واقعه تلخی در کاشان اتفاق افتاد که زائقه حزب‌اللهی ها را تلخ کرد و قصه خوردم که مگر در این شهر حساب و کتاب وجود ندارد. وی با رذالت آخوندی در مورد خانم معتمداریا گفت: آنچنان وضعیت ظاهری وی بد بوده که گویا هنگام ورود وی به خیابان تمهیداتی فراهم می کنند تا کسی وی را با آن وضعیت نبیند. نمازی در همین سخنرانی برای حمله کنندگان به معتمداریا که نشست او دارای مجوز قانونی بود سنگ تمام گذاشت و خواهان مجازات مأمورانی شد که طبق قانون با حمله کنندگان برخورد کرده بودند. او تهدید کرد که به خاطر مصیبت بزرگی که اتفاق افتاده در کاشان اعلام عزای عمومی می کند. فصل 15 محمد جعفر منتظری. محمد جعفر منتظری در بهمن ماه سال 27 در قم به دنیا آمد. پدرش گلپایگانی و مادرش اهل خمین است. منتظری تا 6 سالگی به همراه خانواده در قم زندگی میکرد. از آنجایی که پدرش نماینده آیت الله بروجردی در آشتیان بود، وی تا 13 سالگی در این شهر به سر برد و تحصیلات ابتداییش را نیز در همانجا پی گرفت. پس از بازگشت به قم، پدر وی مسئول دفتر آیت الله گلپایگانی شد. چیزی نگذشت که پدر وی از سوی آیت الله گلپایگانی مأمور ایجاد حوزه علمیه در شهرستان سنقر و کلیایی شد و منتظری در همان حوزه دوران طلبگی خود را آغاز و تا سال 1346 در آنجا به تحصیل مشغول بود. سپس به شهر قم برگشت و تحصیلات حوزوی خود را نزد مشکینی و فاضل رنگکرانی و صبحانی و گلپایگانی گذراند. وی در سال 47 با دخترموی خود ازدواج کرد و ماحصل این ازدواج 5 فرزند که 3 پسر و 2 دختر است. یکی از پسران وی طلبه است و 2 تای دیگر شغل آزاد دارند و دخترانش نیز خانه دارند. وی که هیچ سابقه مبارزاتی ندارد از درگیری خود با ژاندارم‌های گلپایگان و ملایر و آباده و دستگیری توسط آنان میگوید که نهایتاً میتواند یک تهدید توخالی از سوی یک ژاندارم بوده باشد. چگونگی ورود به دستگاه قضایی. محمد جعفر منتظری که از شاگردان محمدی گیلانی است، از همان ابتدای به قدرت رسیدن روحانیون به کمک او میشتابد و بالاخره در سال 59 به تهران فراخوانده میشود و به قضاوت در اوین میپردازد. او بعد از مدتی توسط محمدی گیلانی به موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی وقت معرفی میشود و نخستین ابلاغ قضایی خود را در شهریور ماه 60 دریافت میکند. از بنیانگذاران سازمان قضایی نیروهای مسلح. وی یکی از کسانی بود که در سال 66 همراه با علی رازینی، علی یونسی و محمد نیازی سازمان قضایی نیروهای مسلح را تشکیل دادند که ترکیبی بود از دادستانی نیروهای مسلح، سپاه و ارتش. منتظری در دهه 60 به عنوان حاکم شهر دادگاه انقلاب سپاه پاسداران منصوب شد و رسیدگی به تمامی پرونده های مرتبط با پاسداران، بسیج و کمیته انقلاب به وی سپرده شد. وی در گفتگو با رسانه ها تأکید می کند که در دوران جنگ در مراکز استانهای جنگی دادگاه های قضایی ویژه نیروهای مسلح فعال بود، اما گاهی از اوقات اقتضا می کرد این دادگاه ها در خود جبهه تشکیل می شد. این حوادث یا تخلفات ناشی از خطای یک نظامی بود. وی همچنین اضافه می کند که در دوران جنگ در میان جرائم و مجازات ها اجرای حکم اعدام هم داشتیم و می افزاید گاهی پیش می آمد که جاسوسان در دل رزمنده ها نفوذ می کردند و ما اشد مجازات را برای آنها در نظر می گرفتیم. با این حال هیچگاه گزارشی در مورد این دسته از اعدام ها و افرادی به این نوع اتهامات اعدام شدند انتشار نیافت. منتظری در تاریخ 10 تیر ماه 96 در نشست خبری به منتقدان قوه قضاییه تاخت و با دفاع از آنچه برخورد قاطعانه قوه قضاییه در دهه 60 خواند، آن را بخشی پاک نشدنی از صفحه زرین انقلاب توصیف کرد. او همچنین بی آنکه نامی از حسن روحانی رئیس جمهور ببرد، به یکی از جمله های معروف او در زمان کارزارهای انتخاباتی اشاره کرد و گفت: اگر گفته می شود در 37 سال جز کشتن چه کردی، جواب می گوییم اولا وظیفه قوه قضاییه برخورد با جرم و مجرم است. ثانیا جنایات دهه 60 دامنگیر مردم و مسئولان بود و و این برخورد قوه قضاییه بود که ریشه نفاق را برکند. اگر جانفشانی سربازان جان بر کف ضابطین قوه قضاییه نبود و اگر برخورد قاطعانه قوه قضاییه با جریان نفاق صورت نمی گرفت، امروز نه از تاک نشان بود نه از تاک نشان. حضور در دادستانی کل کشور و دیوان عدالت اداری. وی در سال 68 به عنوان معاون پارلمانی وزارت دادگستری انتخاب شد و تا اواسط مجلس ششم در این سمت باقی ماند. به علت اختلافهایی که میان او و اکثریت مجلس پیش آمد، در سال 80 به معاونت اول عبدالنبی نیازی دادستان کل کشور انتخاب شد و در دوران دادستانی دوری نجف آبادی نیز در این سمت باقی ماند. وی همچنین در دو دوره یزدی و هاشمی شاهرودی به حکم خامنه‌ای مسئولیت هیئت‌های بررسی راه‌های ارتقای قوه قضاییه و بازرسی ویژه از آن قوه را عهده‌دار شد. عاقبت با حکم خامنه‌ای رئیس هیئتی شد که وظیفه‌اش شناسایی آسیب‌های قوه قضاییه و راه‌های برون رفت از آن بود. وی مدتی نیز مشاور هاشمی شاهرودی بود. در پایان این دوره در شهریور 88 توسط لاریجانی به ریاست دیوان عدالت اداری رسید. معاون قضایی وی در دیوان عدالت اداری حجت الاسلام الله وردی مقدسی فرد یکی از حکام شهر بیرحم گیلان و مازندران در دهه 60 بود و یکی از کاندیداهای پست وزارت دادگستری بود که با مخالفت احمدی نژاد روبرو شد و از همانجا کینه احمدی نژاد را به دل گرفت. یکی از سیاهکاری‌های او در دیوان عدالت اداری موافقت با انتخاب محمد باقر قالیباف برای سومین دوره به عنوان شهردار تهران بود تا همچنان مافیای سپاه و نیروی انتظامی بر منابع شهر تهران چنگ انداخته و سیاست‌های خود را پیش ببرند. بر اساس قانون قالیباف نمی‌توانست برای سومین بار به عنوان شهردار انتخاب شود. در ادامه دو تن از وکلا همراه دو خبرنگار با شکایت در دیوان عدالت خواستار ابطال این انتخاب شورای شهر شدند. در شکایت دو وکیل دادگستری آمده بود: به روشنی می توان گفت که این قاعده مهم در اداره شهرها که برآمده از اداره قانونگذار در سال 69 خورشیدی است و به موجب آن هیچگاه یک شخص نباید بیش از دو دوره 4 ساله به سمت شهردار برگزیده شود، همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است. ضدیت با احمدی نژاد. دیوان عدالت اداری از زمانی که منتظری در رسان قرار گرفت، به خاطر بعضی مواضع و اظهارات او به ویژه درباره احمدی نژاد، بیشتر بر سر زبان ها افتاد. یکی از پرونده هایی که او را رو در روی دولت احمدی نژاد قرار داد پرونده بقایی بود. دیوان عدالت اداری ابتدا بقایی را به علت ارتکاب برخی تخلف ها در سمت ریاست سازمان گردشگری 4 سال از هر گونه خدمت دولتی محروم کرد، اما پس از مدتی این حکم توسط قضات دیوان نقض و انفصال وی از خدمت دولتی منتفی شد. در پست دادستانی کل کشور نیز همچنان به انتقاد علنی از احمدی نژاد پرداخت. به همین دلیل به لاریجانی که احمدی نژاد دل خوشی از خانواده آنها نداشت نزدیک بود. وی در مورد انتصاب سعید منتظری از سوی احمدی نژاد به سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی گفت: یکی از مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که آقای رئیس جمهور محترم به مردم دروغ میگفت و قانون را علناً زیر پا میگذاشت. در دوره گذشته قانون گریزی و قانون ستیزی وجود داشت و این موضوع باعث میشد وقتی مردم وضعیت را میدیدند به کسی اعتماد نکنند. یک آدم متخلف و مجرم را برخلاف قانون بر سر کار گذاشته و به رأی دیوان عدالت درباره ابطال این انتصاب عمل نشد. مصیبت این اخباری است که دارد گندش در می آید و ما آن زمان فریاد می زدیم که این فرد صلاحیت این پست را ندارد. وقتی مردم ببینند یکی از عالی ترین مقامات کشور قانون را این گونه لگدمال می کند، دیگر به جای اعتماد نمی کند. منتظری در فروردین 96 پس از نامنویسی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری از فرصت استفاده کرد و در 23 فروردین ماه گفت: گاهی به ما میگویند فلان آقای در خوزستان فلان حرفهایی را زده است، فلان جا حرفهای دیگری زده. ما میگوییم نوبت آنها هم میرسد و باید این دمل برسد تا به آنها رسیدگی کنی. پس از حمله شدید و لحن احمدی نژاد به لاریجانی، منتظری به صحنه آمد و به احمدی نژاد تاخت و گفت: کسی که 8 سال مدیریت عالی کشور را عهده‌دار بود شناسنامه‌اش از مقابله با رهبری مشهون است. قهر و 11 روز خانه نشینی و رها کردن دولت، بوسه بر تابوت یک کافر ملحد زدن، مادر چاوز را در بغل گرفتن و بوسه بر گونه هایش گذاشتن و اهانت به مراجع تقلید و دروغ گفتن، جابجایی اعتبارات و بودجه ها، چنین آدمی با شناسنامه این چنینی امروز در عرصه مقابله با قوه قضاییه اهانت ها و جسارت ها و توهین ها عمل می کند، این دفاع از حقوق مردم است؟ حیرت آور این که حداقل 5 سال از اتفاقات مربوطه گذشته است و معلوم نیست در این مدت دادستان کل کشور کجا بوده است و چرا طرح دعوا به خاطر انجام اعمال خلاف قانون و خلاف شرع نشده است. ریاست دادگاه ویژه روحانیت. سیر سعودی او در دستگاه قضایی با ریاست دادگاه ویژه روحانیت تکمیل شد. وی در شهریور 88 با حفظ سمت از سوی خامنه‌ای به ریاست دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد تا با همراهی ابراهیم رئیسی به قل و قمع روحانیون مخالف و منتقد خامنه‌ای بپردازد. در دوران ریاست او بر دادگاه ویژه روحانیت وضعیت رو به وخامت گذاشته شد. حجت الاسلام مجید جعفری تبار و همسرش فاطمه مناقب معروف به مینا، نوه های آیت الله صدوقی و دختر ابوالقاسم مناقب امام جمعه موقت یزد در درگیری های جناحی به حکم دادگاه ویژه روحانیت دستگیر و به اعدام و سنگسار محکوم شدند. مسئولان قضایی و امنیتی از جعفری تبار به عنوان شیخ استخاره یاد می کنند. او مراجعان زیادی داشت و به وسیله 132 خط تلفنی به استخاره و پاسخگویی مشغول بود. با آنکه وی با دیدگاه‌های احمدی نژاد در ارتباط با اجنه و رمالی شدیداً مخالف بود و اولین کتاب منتشر شدهش درباره اثبات خدا و اعتقادات شیعه است، در دادسرای ویژه روحانیت با اتهاماتی از قبیل ارتداد، مرید و مرادبازی، اتهامات مالی، ارتباط با اجنه و ادعای رابطه با امام زمان روبرو شد. فاطمه مناقب معلم است و شاگردان او در فیسبوک صفحه‌ای در حمایت از او راه اندازی کردند. سایت افسران یکی از سایت‌های نزدیک به بیت رهبری که مدعی مقابله با جنگ نرم است، پس از صدور حکم دادگاه بعدی با ذکر اینکه آخوند فاسد و جنگیر و رمال حامی خاتمی و اصلاح طلبان به حسن روحانی به اعدام محکوم شد، درباره حکم او چنین نوشت: یک بار اعدام به خاطر ارتداد، یک بار رجم به خاطر زنای محسنه، یک بار اعدام به خاطر لواط و یک بار اعدام دیگر، زندان، شلاق، خلع لباس دائم، 2 سال حبس به دلیل فحاشی به امام و رهبری، محرومیت از مزایای طلبگی و مصادره اموال. بنابر نوشته این سایت، مینا مناقب، همسر مجید جعفری تبار و 3 روحانی دیگر که از شاگردان وی بودند نیز به اعدام و رجم محکوم شدند. جرائم متنوعی چون زنای محسنه، لواط، مشروبخواری، کارچاق‌کنی، ارتباط با اجنه، نشر افکار زاله نیز برای آنها شمرده شده است. این سایت همچنین تأکید کرد خامنه‌ای شخصاً پشت این پرونده بود و با پیگیری ویژه او این پرونده به جریان افتاده است. این سایت مدعی شد حتی مطلعان پرونده این شیخ تبهکار از پیگیری برخی مراجع تقلید برای آزادی وی خبر دادند که پس از نمایش چند قطعه فیلم ایشان شدیداً سکوت کردند. جعفری تبار سالها پشتوانه مالی برخی بیوت قوم بوده است، ولی هنوز تمام منابع مالی وی فاش نشده است. در این گزارش آمده است، البته وابستگی به بیت صدوقی، بنیاد صدوق به عنوان یکی از کارترهای بزرگ اقتصادی کشور یکی از منابع وی می باشد. در این گزارش همچنین تأکید شده است که هیچ واحد صنعتی، تولیدی و یا خدماتی در استان یزد و بعضن در کرج و حومه تهران نیست که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به بنیاد صدوق نباشد. اغلب این بنگاه‌های اقتصادی به دلیل قرار داشتن در ذیل بنیاد صدوق علاوه بر معافیت‌های مالیاتی فاقد هر گونه نظارت دولتی هستند. مشکل بیت رهبری و دادگاه ویژه روحانیت از اینجا ناشی می شود که اداره بنیاد صدوق نیز مانند بنیاد 15 خرداد که آن هم با ظاهری عام المنفعه شامل کارترهای بزرگ اقتصادی معاف از مالیات و فاقد نظارت دولتی می باشد و آن در دست افراد مؤثر طیف موسوم به چپ است و در واقع جعفری تبار و همسرش قربانی رقابت‌های مافیایی حکومتی برای دستیابی به منافع اقتصادی بیشتر شدند. گفته می‌شود او و تعدادی از نزدیکان و شاگردانش تحت فشار قرار گرفتند تا تحت اعتراف اجباری توبه نامه نوشته و اظهار ندامت کنند. همچنین در سال 93 آیت الله محمد رضا نکونام به دلیل توصیه به شاگردان خود در حوزه علمی قم برای داشتن لپتاپ و استفاده از اینترنت بازداشت و مدت‌ها در سلول انفرادی به سر برد. آیت الله نکونام به مخالفت با اظهارات آخوندهای مخالف اینترنت از قبیل آیت الله مکارم شیرازی که این وسیله ارتباطی را باعث فساد جامعه می‌دانند شهرت داشت. آیت الله نکونام پیش از آن که بازداشت شود گفته بود یک لپتاپ برای استفاده از اینترنت در خانه هر طلبه لازم است. او همچنین به شدت از کسانی که به خاطر آشنا نبودن با ابزارهای جدید مدعی حرام بودن اینترنت و فیسبوک هستند انتقاد کرده و گفته بود من به طلبه هایم گفتم بر شما واجب است که فرش زیر پایتان را بفروشید و بروید لپتاپ یا تبلت بخرید. گفتم اگر نتوانید برای 1 میلیارد مردم حرف بزنید مفت نمی‌ارزید. مسلمان کسی است که متمدن و متدین باشد، نه اینکه خرافاتی باشد. او تنها چند روز پس از انتشار سخنان منتسب به آیت الله مکارم شیرازی علیه اینترنت پرسرعت از پایین بودن سرعت اینترنت در کشور انتقاد کرد و گفت ما با اینکه این همه حلق اینترنت را فشار داده ایم سرعت اینترنتمان در حد گاری است. بچه های مدرسه نرفته ما همه با اینترنت و کامپیوتر کار میکنن. من میگویم ما به جای حلزون شدن سوار این قطار جهانی شویم. اینترنت یک قدرت است. خر مفت است. بپرید روی آن و بروید. بلد نیستید سوار شوید؟ بروید دنبال کارتان. اما این آقا نمیتواند از این سیستم، از این اینترنت، از این فیسبوک استفاده کند. میگوید همه‌اش حرام است. وی با شکایت چند طلبه که از سوی مکارم شیرازی تحریک شده بودند دستگیر و پس از تحمل فشارهای زیاد به 5 سال زندان، شلاق تعزیری و خلع لباس روحانیت محکوم شد. وی که از روحانیون منتقد خامنه‌ای محسوب می‌شود، در زندان به سکته مغزی دچار شد و از بیماری‌های متعدد رنج می‌برد. روابط عمومی دادسرای ویژه روحانیت قم با صدور اطلاعیه ادعا کرد به دلیل لزوم صیانت از مقام مقدم روحانیت و حفظ آبروی ایشان از بیان جزئیات حکم معذوریم. حجت الاسلام محمد نوری یکی از مشاوران مهدی کروبی در سال 92 به اتهام درویشی به خلع لباس و 5 سال ممنوعیت از حضور در مجالس درویشی محکوم شد. وی در سال 88 به جرگه درویشان در سلسله نعمت اللهی گنابادی پیوسته بود. دادستان کل کشور در فروردین 95 منتظری از سوی لاریجانی به عنوان دادستان کل کشور انتخاب شد و جایگزین سید ابراهیم رئیسی شد. معاونت سیاسی و امنیتی منتظری در دادستانی کل کشور و دادگاه ویژه روحانیت را سید مرتضی بختیاری یکی از جنایتکاران دهه سیاه 60 عهده‌دار شد که در آخرین تغییر و تحولات با استعفا از معاونت دادستانی کل به معاونت دادگاه ویژه روحانیت اکتفا کرد و معاونت سیاسی امنیتی دادستان کل کشور را به عباس محدث مسئول حفاظت اطلاعات دیوان عدالت اداری سپرد. با وجود سیستم فوق‌العاده فیلترینگ در کشور، دادستانی کل کشور تلاش زیادی برای فیلتر و ایجاد محدودیت هرچه بیشتر در فضای مجازی به خرج داد. عبدالصمد قاضی خرم‌آبادی معاون منتظری در این رابطه میگوید تا کنون 8000 کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند، شناسایی شده و فهرست این کانال ها بارها با دستور قضایی جهت فیلتر شدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده، ولی تا کنون فیلتر نشده اند. حتی دستور انسداد برخی از این کانال ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است. علاوه بر این که دستورات قضایی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق در خصوص فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستم های رایانه‌ای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیر ساخت و وزارت ارتباطات ابلاغ می شود، دادستان کل کشور نیز به طور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال های مجرمانه تلگرام داده، ولی تأثیر چندانی نداشته است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به منتظری و دستگاه قضایی به روند فاجعه بار دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت در سخنان اخیر خود خطاب به این جانب گفته اید چطور است که از هر کسی حمایت می کنید افراد مسئله دار و کسانی هستند که وابسته به ضد انقلاب و اپوزیسیون هستند؟ به عرض می رساند افرادی که شما آنها را وابسته به ضد انقلاب و اپوزیسیون می دانید به خاطر نوع بینش امثال جنابالی که همه منتقدان و مخالفان یا براندازند یا فتنگر و یا مرتبط با آمد نیوز، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و برای حفظ نظام نیز از هر وسیله‌ای می توان استفاده کرد، این افراد نسبت به افراد عادی مورد ظلم مضاعف واقع شدند و لازم است ما نمایندگان مجلس از آنها حمایت بیشتری داشته باشیم. گفته اید چرا دروغ میگویید؟ عرض میکنم اگر جناب عالی از آن برج آج پایین بیایید و خانواده های بازداشت شدگان پی در پی به محضر شما شرف یاب شوند و نحوه بازداشت فرزندشان در محل کار یا منزل را توضیح دهند که چگونه آنها را تحقیر کرده و آبرویشان را برده اند و یا از رفتار بازجویان و بازداشت های طولانی مدت انفرادی غیرقانونی و یا از محرومیت آنها از گرفتن وکیل بگویند و اینکه به بهانه امنیتی بودن اتهام صرفاً باید وکیل مورد قبول قوه قضایی معرفی شود و از آن سو اصلاً فهرستی از چنین وکلایی وجود ندارد؟ آری، اگر شما هم در جریان این امر قرار بگیرید متوجه می شوید که سخن من دروغ نبوده است. از لزوم حفظ اقتدار قوه قضایی گفته اید، سخن درستی است، ولی اقتدار قوه قضاییه با اصلاح آن حفظ می شود، نه با کم طاقتی در مقابل انتقادها. دشمنی با کانون وکلا و اهانت به شیرین عبادی. محمد جعفر منتظری در گرد همایی حقوقدانان بسیجی که در انتخابات ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی را کاندیدای اصلی ریاست جمهوری معرفی کرده بودند، به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج گفت کانون وکلای ما احتیاج به اصلاح دارد. چه کسی باید اصلاح کند؟ یک زمانی به قوه قضاییه واگذار کردند و قانونی گذراندند، اما به دلایلی موفق نشدند. به خودشان واگذار کنیم که خب یک اکثریتی هستند که نمیخواهند کارهایی را انجام دهند. چرا نباید جریان بسیج و حزب‌اللهی‌ها در چنین مرکز مهمی تا تشکل فعال و بروز داشته باشند. در یک جلسه به اعضای هیئت مدیره کانون وکلا گفتم و گله کردم که شما در هیچ عرصه‌ای حضور جدی ندارید. نظام اسلامی از هنگام به قدرت رسیدن میانه خوشی با وکلا و کانون وکلا نداشته است. با وجود اعدام، دستگیری، شکنجه و تصفیه های متعدد در این کانون، قوه قضاییه همچنان با کانون وکلایی که دارای شخصیت و استقلال لازم نیست و از کمترین استانداردهای حقوقی فاصله دارد، مشکل دارد. چرا که اساساً با ذات کانون و دفاع از حقوق متهم مشکل دارد. وی در ادامه به عنوان یک قاضی اسلامی فرهنگ و منش خود را به نمایش گذاشت و در مورد خانم شیرین عبادی گفت: یکی از اعضای کانون وکلا یک زن نابکار رفت و خود را یک روز در دامن فرانسوی ها، یک روز انگلیسی ها، یک روز آمریکایی ها و یک روز اسرائیلی ها انداخت. خوش شخصی ها را کرد و حتی آه از نهاد یکی از اعضای کانون بر نیامد. و نگفتند زنی که جاسوس، ما شما را از کانون بیرون میکنیم. از اون بدتر، حسین آبادی رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ گفت: از آنجایی که ایشان نامی از آن فرد نبرده است، من هم سربسته میگویم که کانون وکلا پروانه این فرد را تمدید نکرده است و ایشان به عنوان یک وکیل رسمی نامش جزء وکلای کانون نمی باشد. گویا خانم عبادی با توجه به موقعیت منحصر به فرد بین‌المللیش نیاز به چنین تمدیدی دارد. ادبیاتی که محمد جعفر منتظری برای توصیف خانم عبادی در رسانه‌های عمومی به کار می‌برد به خوبی نشان می‌دهد که وی در خفا در محاکم و دادستانی کل کشور چه فجایعی را به بار آورده است و هدایت دستگاه قضایی کشور در دست چه قماشی است. آخرین شاهکار قضایی پس از برگزاری مراسم شهرداری تهران در برج میلاد به مناسبت روز زن و رقص تعدادی کودک زیر 9 سال، محمد جعفر منتظری با صدور فرمانی خطاب به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خواستار مجازات کودکان شد. در فرمان او آمده است: حسب اطلاع، مراسمی تحت عنوان بزرگداشت روز زن از سوی شهرداری تهران در محل همایش‌های برج میلاد برگزار شده که در آن برخلاف سیره بانوی بزرگ اسلام، مظهر عفت و پاکدامنی و فضائل اخلاقی حضرت فاطمه زهرا، اعمالی خلاف عفت عمومی ترویج و انجام شده از ضمن ابراز تأسف مقتضی است به قید تسریع نسبت به موضوع رسیدگی و مرتکبین و مسببین را تحت تعقیب قضایی قرار داده و نتیجه را گزارش نمایید. این در حالی است که جعفری دولت آبادی و محمد جعفر منتظری پرونده املاک نجومی و مهمتر از آن پرونده مفاسد شهرداری تهران در دوران قالیباف را که 12 پرونده پروپیمانه است و سر به 10,000 میلیارد تومان میزند مسکوت گذاشتند. شهردار جدید تهران محمد علی نجفی پرونده این فساد را به دستگاه قضایی تقدیم کرده بود و مسئولان قضایی نه تنها شهردار سابق را احضار نکردند، بلکه به جای آن محمد علی نجفی را به بهانه رقص کودکان بلافاصله مورد تعقیب قضایی قرار دادند. پس از استعفای نجفی که تحت فشار دستگاه قضایی صورت گرفت، شورای شهر با استعفای او موافقت نکرد، اما در میان حیرت ناظران محمد جعفر منتظری با حمله به شورای شهر و تهدید محمد علی نجفی دوباره از او خواست استعفا دهد. فصل 16. الیاس محمودی. الیاس محمودی متولد شمال کشور، پیش از انقلاب افسر ژاندارمری بود و به واسطه داشتن لیسانس حقوق وارد اداره دادرسی ارتش شاهنشاهی شد. خودش مدعی است در رژیم گذشته به جهت صیانت از آرمان‌های امام و ارزش‌های انقلاب بازداشت شدند و در طول 30 سال حکومت جمهوری اسلامی به دلیل حضور در سنگرهای مختلف نظام با خانواده خود قطع رابطه عاطفی داشتند. وی در دهه 60 مدت‌ها دادستان دادگاه‌های انقلاب ارتش و رئیس شعبه 6 دادگاه نظامی 1 تهران بود و سپس جایگزین مهدی منتظری در حفاظت اطلاعات ارتش شد. محمودی 16 سال عضو هیئت رسیدگی به تخلفات نیروی انتظامی و 10 سال در دستگاه قضایی در مقام دادستان و رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و ریاست مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی به نظام ولایت فقیه خدمت کرد. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تا قبل از پذیرش مسئولیت قطع‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات به عنوان دفتر حراست قوه قضاییه زیر نظر اداره کل حراست وزارت اطلاعات قرار داشت. پس از افشای قطع‌های زنجیره‌ای و تصفیه‌های انجام گرفته در وزارت اطلاعات که به برکناری دوری نجف‌آبادی و مصطفی پور محمدی منجر شد، خامنه‌ای با همکاری اطلاعات سپاه اقدام به انحلال دفتر حراست قوه قضاییه و ایجاد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به جای آن کرد تا بتواند از طریق تزریق کادرهای اطلاعات سپاه و اخراجی‌های وزارت اطلاعات آن را به عنوان یک مرکز اطلاعاتی و امنیتی برای اهداف سرکوبانه خود به کار گیرد. به این ترتیب مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در ردیف حفاظت اطلاعات‌های نهادهای نظامی و انتظامی قرار گرفته و زیر نظر دفتر مراکز حفاظت اطلاعات بیت رهبری که نقش هماهنگ کننده ای دارد قرار گرفت. حفاظت اطلاعات نهادی امنیتی مختص سازمان‌های نظامی است و نه سازمان‌های اداری و قضایی. پس از تشکیل مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در سال 77 و در دوران هاشمی شاهرودی الیاس محمودی به عنوان اولین رئیس مرکز تازه تأسیس اداره آن را به عهده گرفت، بر اساس صلاح دید خامنه‌ای و بیت رهبری وی تمامی امکانات مربوط به عملیات اطلاعاتی از ایجاد بازداشتگاه‌های مخفی، شنود مکالمات، تعقیب و مراقبت و دستگیری و بازجویی و اعترافگیری را تهیه و به این مرکز واگذار کرد و این مرکز دستور خامنه‌ای برخلاف قوانین جاری کشور به عنوان سازمانی اطلاعاتی و امنیتی علیه مخالفان سیاسی وارد عمل شد. نام و ردپای الیاس محمودی را در بسیاری از حوادث و وقایع اواخر دهه 70 و 80 کشور از تشکیل اطلاعات موازی و پرونده سازی های سیاسی و نظامی منجر به حبس و شکنجه و اعدام تا ترانزیت دختران ایرانی به امارات عربی، غصب زمین‌های شمال، فساد مالی در ماجرای شرکت‌های بیمه، خانه خیابان فاطمی میتوان مشاهده کرد. پس از برملا شدن نقش وزارت اطلاعات در قطع‌های زنجیره‌ای و تصفیه‌هایی که در این نهاد صورت گرفت، اقتدارگرایان با تشکیل اطلاعات موازی در بیت رهبری به تلاش خود برای سازماندهی هرچه بیشتر سرکوب ادامه دادند. یک شاخه از نهاد جدید در قوه قضاییه و با نام مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ایجاد گردید که اساساً غیرقانونی بود. این سازمان غیرقانونی سپس به یک ضابط قضایی و همچنین به یک تشکیلات اطلاعاتی برای قوه قضاییه تبدیل شد. بعدها احمدی نژاد اعتراف کرد این سازمان همزمان هم ضابط قضایی و هم ناظر بر قضات و موجب اعمال فشار دستگاه قضایی بر قاضی شد، در حالی که فعالیت تشکیلات حفاظتی موسوم به حراست در همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها محدود به حفاظت فردی و فیزیکی از پرسنل و اماکن است و اعمال نقش ضابط قضایی و انجام فعالیت اطلاعاتی خلاف بین قانونی است. با منصوب شدن سعید مرتضوی به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران، اونیز عملاً ضلع دیگری از این طرح را تکمیل کرد. در بخش طرح و توسعه حفاظت قوه قضاییه، الیاس محمودی که از ابتدای طرح مذکور بازوی قضایی طراحان این گروه بود، همراه یک تیم از نیروهای اطلاعات نیروی انتظامی که با نام عملیات دادگستری مدت‌ها بود در زیرزمین کاخ دادگستری مشغول فعالیت‌های امنیتی و بازجویان متهمان بودند با موافقت شاهرودی و با همکاری معاونت اطلاعات سپاه پاسداران در قوه قضاییه به کار گرفته شدند تا به قلع و قمع منافقین جدید که به تعریف آنان شامل دگراندیشان و روزنامه نگاران و روشنفکران و فعالان دانشجویی بودند بپردازند. عبدالواحد شریفی نهاوندی که در دادگاه نظامی منشی محمودی بود پس از حضور او در حفاظت اطلاعات قوه و همچنین ریاست بر مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی دست راست وی محسوب می شد. محمودی در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی شد. در این پست او به محمد رضا رحیمی نزدیک شد و همکاری این دو در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منجر به یکی از بزرگترین فسادها در شرکت بیمه و تشکیل حلقه خیابان فاطمی و دستگیری و محاکمه ابدالی، الیاس محمودی، مسعود و رحیمی شد. هرچند الیاس محمودی از نفوذش در دستگاه قضایی بهره‌مند شد و آزاد گردید و دستگیریش را نیز تکذیب کرد. در اسفند 85 هیئت 3 نفره متشکل از خلفی، دادستان انتظامی قضات، اصغر جهانگیر رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران در تحقیقات و بررسی‌های نهایی درباره پرونده فرار شهرام جزائری نظر به قصور در انجام وظیفه، اشتباه، بیتوجهی و مسامحه قضات و نیز رئیس زندان اوین دادند. هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه پس از مطالعه گزارش هیئت 3 نفره پیگیری فرار شهرام جزائری دستور داد که الیاس محمودی سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی، وحید کربلایی آقا ملکی و حسین زاده قضات رسیدگی کننده به پرونده شهرام جزائری در مجتمع امور اقتصادی و رئیس زندان اوین از سمت فعلی برکنار شوند و با حکم دادسرای انتظامی قضات الیاس محمودی و دو قاضی پرونده شهرام جزائری عرب از سمت قضاوت معلق شدند. سه روز بعد در تاریخ 22 اسفند 85 علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه از اساس منکر موضوع شد و گفت خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها در خصوص تعلیق الیاس محمودی رئیس سابق دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی صحت ندارد. پرونده مذکور به دستور خامنه‌ای جمع و جور شد و دو ماه بعد علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه با پیش کشیدن درخواست وزارت اطلاعات برای تعلیق قاضی مدعی شد. طبق قانون وزارت اطلاعات نمیتواند درخواست تعلیق قاضی را بدهد و تاکنون قاضی پرونده درخواست تعلیق قضات مربوط به پرونده شهرام جزائری را نداده است. در حالی که بحث درخواست وزارت اطلاعات در میان نبود، بر اساس نظر هیئت ویژه شاهرودی دادسرای انتظامی واکنش نشان داده و شاهرودی آنها را معلق کرده بود. در همان تاریخ جمشیدی خبر از انتصاب قاضی کربلایی به عنوان قاضی مستشار دادگاه کیفری و الیاس محمودی به عنوان قاضی مستشار دیوان عالی کشور داد و اظهار داشت قضات تا زمانی که تعلیق نشده اند می توانند در جای دیگری به فعالیت بپردازند. در مورد قدرت الیاس محمودی و چگونگی عمل کرده او شهرام جزائری می گوید تنها آیدی من از مجلس ششم لعنت الله علیه 13 سال حبس بود. من در این باره سکوت می کنم. اگر در این باره با محمودی کنار می آمدم من را آزاد می کرد. الیاس محمودی من را به مدت 54 روز گروگانگیری دولتی کرده بود. من را به صورت غیرقانونی بازداشت می‌کرد و دوباره به صورت قانونی آزاد می‌کرد. در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد قوه قضاییه به الیاس محمودی اشاره شده است. گزارشاتی در خصوص عملکرد سازمان مذکور و مبنای قانونی اقدامات این سازمان و سوابق ریاست قبلی این سازمان به هیئت واصل شده است. علاوه بر وجود ابهاماتی در سوابق رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، عملکرد نامبرده در طول دوران مدیریت خود ابهامات زیادی را برانگیخته است. گرچه نامبرده در نهایت پس از احراز سمت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به دلیل پرونده شهرام جزایری توسط حضرت آیت الله شاهرودی از این سمت نیز برکنار شد، لیکن شایسته بود سوالات این هیئت در زمینه عملکرد نامبرده از جمله دخالت سازمان در مسائل خارج از حیطه اختیارات خود، فامیل گرایی در سازمان و برخی تخلفات و تبانی‌ها پاسخ داده می‌شد تا هیئت بتواند در مورد ایشان و افرادی که وی در دوران مسئولیت منصوب نموده است و اتهاماتی که متوجه آنان است اظهار نظر دقیق‌تر نماید. محمودی نامش دوباره همراه با امیر عباس سهراب بیگ معاون سابق مالی اداری دستگاه قضایی در پرونده فساد بانکی 3000 میلیارد تومانی مهافرید خسروی مطرح شد. گفته میشد سهراب بیگ مدتی وکالت مهافرید خسروی متهم اصلی پرونده را به عهده داشت. عبدالواحد شریفی نهاوندی معاون محمودی وکالت خدامراد احمدی رئیس پیشین ایمیدرو و متهم ردیف هشتم پرونده فساد 3000 میلیاردی را به عهده داشت که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج به اتهام ارتشاء به مبلغ جمعاً 9 میلیارد ریال جریمه و 10 سال زندان محکوم شد، اما پس از تحمل 1 سال و نیم حبس آزاد شد. از اوایل تابستان 82 یک تیم 17 نفره از جانب کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس خبرگان مأموریت یافت تا به گزارشاتی که از تخلفات قوه قضاییه به ویژه سازمان حفاظت اطلاعات این قوه رسیده بود رسیدگی کند. هرچند وظیفه مجلس خبرگان اساساً ربطی به این امور ندارد، اما در حکومت ملوک و طوایفی نظام اسلامی هر کس که قدرت داشته باشد عملاً قادر به انجام هر کاری هست. در مرداد سال 83 در حالی که این تیم برخی نتایج تحقیقات خود را به اطلاع مقامات مسئول در قوه قضاییه و مجلس خبرگان رسانده بودند و خواستار بررسی بیشتر برخی پرونده ها از جمله پرونده الیاس محمودی رئیس وقت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه شده بودند، هر 17 عضو این تیم در روز 1 شهریور 83 با حکم عبدالواحد شریفی نهاوندی قائم مقام وقت ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بازداشت می‌گردند. بازداشت اعضای این تیم که مأموریت رسمی از کمیته تحقیق مجلس خبرگان داشتند، چالشی جدی بین مجلس خبرگان و قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و همینطور کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به وجود آورد. پس از اطلاع شاهرودی از جریان بازداشت این تیم، حکم آزادی این افراد را صادر می نماید، اما الیاس محمودی که اشراف کلی به قوه قضاییه داشت و از فرزند شاهرودی نیز به دلیل مشارکت در بعضی تخلفات مدارک مستحکمی در دست داشت، از آزادی این افراد خودداری می کند. در نهایت با پیگیری های کمیسیون اصل 90 مجلس و پس از انتشار نامه سرگشاده علی ارومیان رئیس وقت کمیسیون تحقیق مبنی بر اینکه این افراد با حکم این کمیسیون مبادرت به بررسی و تحقیق پیرامون تخلفات قوه قضاییه نمودند و متعاقب آن ارسال نامه با امضای این دو کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان و اصل 90 مجلس شورا به خامنه‌ای، این افراد در مهر 83 آزاد می‌شوند، اما الیاس محمودی تهدید می‌کند اگر آقایان خواستند با ما برخورد کنند ما هم گزارش‌های مستندی از رویه‌های غیرقانونی قوه قضاییه داریم که در صورت لزوم برای افکار عمومی منعکس می‌کنیم. ابوالفضل سپهر که عضو این تیم بوده در همان روزهای اول بازداشت در اثر شکنجه‌های وحشیانه کلیه‌های خود را از دست می‌دهد و 2 هفته پس از بازداشت به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سینا منتقل می‌گردد. در 28 شهریور 83 خبر ایست قلبی وی را منتشر کردند. علی عسکری نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس که به موضوع آزار و اذیت متهمان مرتبط با آیت الله ارومیان رسیدگی می‌کرد، در نامه سرگشاده‌ای خطاب به الیاس محمودی که در روزنامه قدس خراسان منتشر شد، ضمن اظهار نگرانی نسبت به وضعیت ابوالفضل سپهر، بدون نام بردن از وی در مورد قتل دیگری که توسط ماموران محمودی صورت گرفته بود، نوشت: با توجه به جانباز بودن یکی از متهمان و بستری بودن ایشان، رفتارهای روانی و موارد خلاف عرف در رسیدگی قضایی به اتهام این قبیل افراد حتی در شرایط فعلی، خوف این را دارد که جریان امر به مسئله مورد رسیدگی به پرونده مرحوم شهید جانباز رجبی ثانی باز هم به مرگ متهم منجر شود. مجموعه اسناد مربوط به درگیری نهادهای مختلف نظام بر سر این پرونده در وبلاگ نفس 1388 آمده است. از دیگر اقدامات الیاس محمودی اخذ رشوه از متهمان ثروتمند یا کسانی است که می توانستند از طریق اعضای فامیل خود در خارج یا با فروش اموال خود وجوه درخواستی وی را تامین نمایند. یکی از اسناد منتشر شده در ارتباط با او نشان دهنده واریزی 242 هزار دلار به حساب شخصی وی در بانک ملت شعبه هجرت خیابان طالقانی بود. پرونده سازی علیه یک سرهنگ بازنشسته مربوط به لشکر هوابرد شیراز به نام سیاوش بیانی فرزند ابوالقاسم از دیگر جنایات اوست. این افسر پس از بازنشستگی در سال 62 همراه با خانوادهش به آمریکا پناهنده شد و تابعیت آمریکایی گرفت. وی در سال 74 به منظور عیادت از مادرش که مبتلا به سرطان خون بود به ایران بازگشت و در جریان همین سفر برای تنظیم پرداخت حقوق بازنشستگی خود اقدام کرد. وی به مدت 7 ماه بین معاونت‌های اداری و مالی و حفاظت اطلاعات سرگردان بود و عاقبت به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر و پس از شکنجه و نگهداری طولانی مدت در سلول‌های انفرادی در اردیبهشت 76 اعدام شد. بنابر ادعای خانواده بیانی، مقام‌های قضایی با آنها تماس گرفته و درخواست پول برای آزادی او می‌کنند. آنها می‌گویند که برای نجات جان سیاوش بیانی 95 هزار دلار پرداخت کردند. خانواده بیانی اقدام به افتتاح پرونده‌ای بر علیه دولت جمهوری اسلامی در دادگاه‌های فدرال آمریکا کرده و دادگاه مربوط با توجه به فقدان هر گونه رابطه بین این فرد و دولت آمریکا یا سازمان‌های اطلاعاتی آن کشور، نهایتاً در سال 2008 نظام اسلامی را به پرداخت 466 میلیون دلار خسارت به خانواده قربانی محکوم می‌کند. خدمت در دستگاه قضایی رژیم در 39 سال گذشته موجب شده است که او بدون حضور در دانشگاه مدرک دکترا کسب کند و به تدریس در دانشگاه بپردازد. در کنار آن وی دارای دفتر حقوقی است و به وکالت در پرونده‌های نان و آبدار مشغول است و در تجارت با کشورهای آسیای میانه و بلوک شرق سابق اشتغال دارد. آدرس مسکونی وی شهرک ژاندارمری، خیابان سپهر 10، پلاک 1 است. خانه یاد شده به منظور احداث یک آپارتمان 6 طبقه تخریب شد. سرهنگ سید لطف‌الله عطابکی. لطف‌الله عطابکی در اوایل دهه 20 شمسی در خانواده نظامی متولد شد. او دارای یک برادر تنی و یک برادر و خواهر ناتنی است. پدرش سروان عطابکی افسر شهربانی دولت رضا شاه بود. لطف‌الله عطابکی پس از اتمام دبیرستان با بورسیه ارتش به تحصیل رشته حقوق پرداخت و پس از اتمام دانشکده افسری با درجه صدفانگی کمی در مراسم تاجگذاری محمد رضا شاه پهلوی شرکت کرد. وی دوران خدمت خود را در دادستانی ارتش شاهنشاهی گذراند و به عنوان دادستان ارتش در اهواز و رشت خدمت کرد. او همچنین دادستان و یکی از صحنه‌گردانان دادگاه اختلاس در نیروی دریایی شاهنشاهی در سال 54 بود. در این سال دریادار عباس رمزی عطایی فرمانده نیروی دریایی که پیشتر لقب قهرمان جنگ ایران و عراق را گرفته بود، به همراه جانشینش دریادار رفیعی و بیش از 10 نفر از صاحب منصبان نیروی دریایی به دستور شاه دستگیر و به اتهام اختلاس و حیف و میل اموال عمومی به ویژه در خریدهای خارجی به محاکمه علنی کشیده شدند. این عده پس از محاکمه از ارتش اخراج و به پرداخت جریمه نقدی و زندان محکوم شدند. اما دیری نپایید که همگی به دستور شاه آزاد شدند، اما مجبور به پرداخت جریمه شدند. یکی از آنها ناخدا دوم الف فیسین از همسایگان ما بود که در اداره مهندسی نیروی دریایی مشغول به کار بود و من به همین دلیل با کنجکاوی اخبار این دادگاه را در روزنامه صبح و بعد از ظهر دنبال می کردم و شایعاتی را که در جامعه در این ارتباط رواج داشت نیز به خاطر دارم. آخرین درجه لطف الله عطابکی در ارتش شاهنشاهی سرگردی بود، اما پس از انقلاب با یک درجه ترفیع به سرهنگی رسید و این بار در دادستانی انقلاب اسلامی ارتش مشغول کار شد. برادر ناتنی او سرهنگ علی شاملو به همراه شوهر خواهرش پروین شاملو سرهنگ ستاد مالک قاینی پس از انقلاب مورد غضب رژیم قرار گرفته و اگر اشتباه نکنم پاکسازی شد. امروز یک پسر لطف الله عطابکی مقیم کانادا است. او به همراهی توده‌ای هایی که در ارتش حضور داشتند به قلق و غم کودتاچیان نوژه پرداخت. سپس دستگاه امنیتی با کمک سرویس های جاسوسی غربی به دستگیری و شکنجه توده‌ای ها پرداخت و عطابکی در کنار ری شهری و یونسی به کشتار توده‌ای ها پرداخت. در این میان هواداران دیگر گروه های سیاسی و به ویژه صدها هوادار مجاهدین در نیروهای مسلح با کیفرخواست‌های تهیه شده از سوی او به مسلخ رفتند و تعداد زیادی پس از تحمل شکنجه‌های قرون وسطایی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند. همافران نیروی هوایی در زمره کسانی بودند که به زیر تیغ عطابکی برده شدند. او یکی از معرکه‌گردانان دادگاه قدس‌زاده و توطئه علیه آیت الله شریعت‌مداری بود. و همچنین از سال 60 تا 61 عده زیادی از سلطنت طلب‌ها را با پرونده سازی تحت عنوان ایجاد شبکه‌های کودتا و تلاش برای سرنگونی نظام روانه بیدادگاه‌های ری شهری کرد که غالباً اعدام شدند. نام عطابکی یک بار دیگر نیز در پرونده صادق طباطبایی به میان آمد، اما به منظور صیانت از بیت امام خمینی مانع از رسیدگی او به پرونده شد. در دی ماه 61 صادق طباطبایی که یکی از اعضای مافیای تجارت اسلحه در نظام اسلامی بود در آلمان غربی به خاطر حمل مواد مخدر در ساکش توسط پلیس این کشور دستگیر شد و عاقبت به طور غیابی به 3 سال زندان محکوم شد. بعدها وی و هاشمی رفسنجانی مدعی شدند که مقامات روسیه و حزب توده در ساک اون مواد مخدر را جاسازی کرده بودند. متعاقب آن در سال 62 لطف الله عطابکی بر اساس گزارش معاون لوجستیکی فرماندهی ارتش پرونده‌ای در ارتباط با گران خریدن سلاح، سوء استفاده شخصی و اختلاس و اتلاف اموال عمومی علیه طباطبایی در دادستانی انقلاب اسلامی ارتش گشود. رد پای وی در خرید 56 میلیون دلار سلاح که پول آن داده شده بود اما خبری از سلاح نبود نیز دیده می شد. مقامات نظام مدعی بودند که در این پرونده فریب خوردند. صادق طباطبایی از طریق خواهرش که زن احمد خمینی بود با اعمال نفوذ خمینی و فرزندش از پیگیری حقوقی گریخ و سر و ته پرونده را هم آوردند. این بار وی مدعی بود که توطئه علیه وی شکل دادند. ماجرا مربوط میشد به خرید و ارسال 200 عدد تفنگ M106 آمریکایی که بر اساس گزارش لوجستیک ارتش تعداد تحویل شده تفنگ ها کمتر از شماره خریداری شده بود. بنا به تشخیص عطابکی پس از چند جلسه بازجویی طباطبایی باید بازداشت میشد. رفسنجانی در خاطراتش فاش میکند که خمینی از وی میخواهد بر پرونده صادق طباطبایی در دادگاه نظارت کند. خمینی پیشاپیش رأی مورد نظرش را نیز به رفسنجانی یادآوری کرده و میگوید افراطی ها بی جهت محکوم نکنند و ظلم نشود. سرانجام خمینی ری شهری را احضار می کند و می گوید خودت رسیدگی کن، من دادستان ارتش را نمی شناسم و شما را می شناسم. چنانچه انتظار می رفت او هم رسیدگی می کند و خیانتی را احراز نمی کند. اتابکی یکی از مهره های اصلی سرکوب در ارتش و نیروهای مسلح بود. بیرحمی او زبان زده عام و خاص بود. او هیچ ترحمی را حتی نسبت به توابین بر نمی تافت. مقاله او با عنوان بحثی در توبه و نگاهی به توبه محارب در قانون حدود و قصاص بیانگر نگاه بیرحمانه اوست. توبه محارب، مرحوم محقق می‌فرماید اگر قبل از دست یافتن بر محارب او توبه کند حد ساقط می شود، لیکن حقوق مردم مانند قتل و جرح و مالی که بر عهده محارب است با توبه ساقط شدنی نیست. و چنانچه بعد از ظفر یافتن بر محارب محارب توبه کند حد و قصاص غرامت ساقط نمی شود. عبارت حضرت امام در صفحه 493 جلد دوم تحریر الوسیله نیز تقریبا همین است. قانونگذار در ماده 211 می گوید هرگاه محارب و مفسد فی‌الارض قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود. آیا ملاک سقوط حد توبه قبل از ظفر یافتن بر محارب است یا توبه قبل از دستگیری؟ آنچه که آیه شریفه بر آن دلالت صریح دارد توبه قبل از قدرت یافتن بر محارب است و در فتوای فقهانی صحبت از ظفر یافتن بر محارب است و هیچ جا اشاره به دستگیری ندارد. البته تردیدی نیست که بر سبیل اغلب دستگیری مصداق بارز ظفر یافتن است، لیکن بعضن اتفاق می افتد ظفر یافتن هست ولی هر ظفر یافتنی دستگیری نیست. نتیجه آنکه اگر شبکه لو رفت و بر تشکیلات محاربین دست یافتیم و انقریب است که دستگیرشان کنیم، توبه این گروه قبل از چنین دستگیری مفید نیست و مسقط مجازات نمی باشد. محارب کافر اگر اسلام بیاورد طبق قاعده اسلام یحب ما قبل حدود و تعذیراتی که به گردن اوست ساقط می شود، لیکن حقوق مردم در شمول قاعده فوق نیست و فقها در شعاع دلالت این قاعده خیلی بحث نکردند. بیرحمی ها زبان زد نظامیان بود. سرتیب تراب زاکری رئیس اطلاعات لشکر 92 در دهه 60 میگوید بعد از شکست ایران در عملیات خیبر سپاه اصرار داشته که دومین عملیات در همان منطقه انجام شود، در حالی که علی صیاد شیرازی فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش معتقد بوده که تکرار عملیات در این منطقه به شکست مجدد منجر می شود. او می افزاید که صیاد شیرازی به خاطر برهم نزدن روابط ارتش و سپاه شخصا در مقابل عملیات بدر ایستادگی نکرده، اما آقای زاکری را برای متقاعد کردن مقام‌های پایتخت به جلوگیری از عملیات به تهران فرستاده است. تراب زاکری میگوید وقتی از مجموعه رایزنی‌های خود با مقامات نتیجه نمیگیرد به سراغ لطف الله عطابکی دادستان نظامی میرود. او میگوید حرفهایم را گوش کرد، گفت حالا من چی کار میتوانم بکنم؟ گفتم هیچی، فقط یادت باشد که من این حرفها را با تو گفتم. از اینجا دیگر فکر خودم بود که اگر مشکلی پیش بیاید سر و کار ما با این فرد خواهد بود. عطابکی امروز چه میکند؟ عطابکی پس از کنارگیری از دادستانی نیروهای مسلح که دلیلش بر من پوشیده است به دیوان محاسبات کشور پیوست و در دوره های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی دادستان دیوان محاسبات کشور و سپس رئیس هیئت اول مستشاری دیوان محاسبات کشور بود و پس از آن نیز در مجلات حسابرسی و حقوقی به نوشتن مقاله می پردازد. او از جمله یکی از همکاران فصلنامه دانش حسابرسی ارگان دیوان محاسبات کشور، ماهنامه دادرسی وابسته به سازمان قضایی نیروهای مسلح است.